بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم که مقدمات حکمت سه تاست، یا در واقع چهار تاست، فعلا در مقدمه اولا هستیم، و اون این که متکلم در مقام بیان باشد. مقداری از مطالب را عرض کردیم که متکلم در مقام بیان بودن چیست. الان یک اصلی را مطرح میکنیم در اطراف همین مقدمه، اون این است که اگر شک کردیم که متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اصل اولی چیست؟ فرض کنید شک میکنیم که آیا متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. اگر در مقام بیان است، اخذ به اطلاق کنیم. اگر در مقام بیان نیست، اخذ اطلاق نکنیم. شک کردیم اصل چیست؟ آقایون میفرمایند الاصل فی التکلم فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان. اصل اینه. و اما در مقام اهمال بودن، در مقام اجمال بودن، این خلاف اصل است. چرا؟ چرا اصل در متکلم این است که در مقام بیان باشد؟ چرا؟ این را از این راه ثابت میکنیم. میگیم متکلم دارای دو حیثیت است. یک، کونه فاعلا عاقلا. دو، کونه فاعلا مختارا. انسانی که عاقل هست و انسانی که فاعل هست، عرض کنم اصل در تکلم این است که، اصل در متکلم این است که در مقام بیان باشد. اگر شک کردیم که متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اصل این است که متکلم در مقام بیان است. چرا؟ زیرا سه مطلب را باید در نظر گرفت. یک، کون المتکلم فاعلا عاقلا. دو، فعل المتکلم فاعلا مختارا، فاعل مختار. انسانی که فاعل عاقل هست و فاعل مختار هست، این برای این است که مردم را افاده و استفاده کنه. بنابراین متکلم در مقام اهمال باشد یا در مقام اجمال، این برخلاف اون کون الفاعل عاقلا مختارا. اتفاقا خود تکلم هم برای خودش غایتی لازم دارد. غایت از تکلم این است که مردم از ما بهره ببرند، استفاده کنند. و الا من مجمل گویی کنم، مهمل گویی کنم، مردم بهره ای نمیبرند. بله، این قبول داریم که گاهی 1%، 10%، گاهی مصلحت این است که متکلم مجمل صحبت کند، بگن اقیم الصلاة، بعدها شرح بدهد، یا بگوید و آت و زکات، بعدها شرح دهد. این خیلی کمه. بنابراین سه مطلب را اگر در نظر بگیریم، این اصل ثابت می شود. کدوم است؟ الاصل کون المتکلم فی مقام البیان. این سه مطلب چیه؟ کون المتکلم فاعلا عاقلا. دو، کون المتکلم فاعلا مختارا. سوم، خود تکلم. اون دوتای اول راجع به متکلمه. خود تکلم هم غایت داره، قایت تکلم افاده و استفاده است. ما طوطی نیستیم که فقط حرف بزنیم و مردم بشنون. به قول حضرت امام میفرمود که اسحاق میگه که سینه اش صاف بشه. در این مقام نیستیم، در مقام به اصطلاح کون الفاعل عاقلن مختارن، و تکلم هم برای خودش غایتی لازم دارد. همه اینها را جمع کنیم، این اصل ثابت می شود. الاصل فی تکلم یا فی المتکلم ان یکون فی مقام بیان. مقام بیان بودن اصل، اجمال برخلاف اصل، اهمال برخلاف اصل. این یه مطلب. مقام دوم یادداشت کنید، الاصور علی القید. الاصور علی القید، اصور با تاء مثلث. الاصور علی القید لا یبطل الاطلاق. الاصور علی القید لا یبطل الاطلاق، زیرش خط بکشید. عرض کنم متکلم گاهی متکلمیست عرفیه، میخواد با هم حرف بزند. اگر متکلمی که متکلم عرفیه کلام مطلق بگرد، بگرد پسرم همه همسایه ها را دعوت کن، بعد از یک ماه یا یک روز بگرد که نه، اون همسایه های کذا را دعوت نکن. میدن متناقض بود، بدا برش حاصل شد. اول نظرش همه همسایه ها بود، بعدن نظرش عوض شد، گفت نخی اون بخش را دعوت نکن، اونهایی که با ما رابطه خوبی ندارن. در متکلمات عرفی، در تکلمهای عرفی، اگر مطلقی بیاید بعد قیدش بیاید، میگن متکلم دو حرف مختلف زد، بدا برش حاصل شد. تناقض نمیگن، میگن دو حرف مختلف زد، بدا برش حاصل شد. اما در محیط دنبالش بگو، اما در محیط قانون گذاری و تقنین، نه، این مسئله نه مختلف صحبت کردنه و نه تناقض و نه فضاست. در محیط قانون گذاری، اول قانون گذار مصلحت ایجاب میکند که حکم کلی را بگرد، بگرد همه 20 ساله ها باید سربازی بروم به ارادت استعمالیه. بعدها در موارد دیگر تفسیرهایی به این قانون میزنن، میگن مگر 20 ساله ای که محصل باشد، مگر 20 ساله ای که کفیل باشد، مگر 20 ساله ای که بیمار و مریض باشد. در محیط قانون همیشه مطلقات در یه مقامیست، مقید هم در مقام دیگریست. پیدا کردن مقید، همون الاصور علل ای، پیدا کردن مقید دلیل بر این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده، نه، در مقام بیان بوده، ولی مصلحت ایجاب بکند که مطلق را بگرد، بعدها مقید را بگرد. ولذا اگر مقید پیدا کردیم، این را نباید دلیل بگیریم بر این که مطلقی در کار نبوده، متکلم در مقام بیان نبوده، نه، در مکالمات عرفی حق با شماست. پدر به پسر میگد همه همسایه ها را دعوت، فردا میگد نه، اون همسایه هایی که رابطه خوبی ندارن دعوت نکن. میگن دو نوع حرف زد، مختلف صحبت کن و صدا برش حاصل کن. اما در محیط تقنین نهی، این مسائل مطرح نیست. قانون گذار قانونن به ضرب قانون گاهی عموم را میگه، مخصص را بعدها میگه، مطلق را میگه، مقید را بعد میگه. این مقید بعد گفتن دلیل بر این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده. بگیم پس مطلق مطلق نبوده، کشف از بطلان اطلاق نمی کند. نخیر اطلاق سر جای خودش هست، پیدا کردن مقدم فقط یه نتیجه دارد، اون این است در این مورد اراده جدیه با اراده استعمالی مطابق نیست در این مورد. اما در بقیه موارد الاصل تطابق اراده استعمالی مع اراده جدیه، این اصل ما. حالا اگر یک جا دیدیم که فرض کنید یه قیدی زد گفت مؤمنه باشد، این دلیل بر این است که در مؤمنه اراده استعمالی مطلق بوده، اراده جدی مقید. اما اگر شک بکنیم که عادل هم باشد یا نه، کاتب هم باشد یا نه، در همه اینها توسط میکنیم به الاصل تطابق اراده استعمالی و الکلیه. عنوان بحث شد الاصول علی القید لا یکشف عن بطلان الاطلاق، اطلاق هست ولی در این مورد فقط میفهمیم که تطابق ارادت نبوده. اما در بقیه موارد تا مقید پیدا نکنیم الاصل بگو تطابق ارادت الاستعماری مع ارادت الکلیه. تم الکلام فیل مقدمت الاولا، که شد کون المتکلم فی مقام البیان، بحثی از مطالبش را روز چهارشنبه گفتیم، بخش دیگر هم امروز. امروز دو بخشش گفتیم، دو بخش خاطرتون هست. بخش اول الاصل فی المتکلم این یکون فی مقام بیان، و گفتیم فعل عاقل فعل مختار و غایت تکلم ایجاب بکند که متکلم در مقام بیان. مکتب دوم کدوم؟ الاصول علی المقید لا یکشف عن بطلان الاطلاق در محیط قانونگذاری. در قانونگذاری مطلق گاهی بیاد، مقید ممکنه یک ماه دیگر بیاد، ده سال دیگر بیاد، کشف از بطلان نمی کنه. باید ما فی الباب کشف میکند که در این مورد ارادت تطابق ندارند. اما بقیه موارد باید بدیم از اصل تطابق ارادت. المقدمة الثانية عدم القرینة، قرینه ای در کار نباشد.
شلاقشون چه فرقی بشید بین اراده استعمالی و جدی؟ در عام صحیح بود،
در مطلق هم فرق نمی‌کنه.
اراده استعمالیش هم در گرفتش بعدن نگرفت،
نه مطلق هم مثل عام بشید، همونطور که در عام دو تا اراده بود در مطلق هم هست.
مطلق یعنی عدم القید واقعا؟
نه نه واقعا نیست، عرض کنم واقعا نیست. عدم القید فی زمان تکلم اینه، کون الموضوع کون المطلق تمام الموضوع للحب در زمان کرد. المقدمه الثانیه عدم نسب القرینه، هذا امر قیاساتها قیاساته معه، معلوم است که مطلق در جاییست که قیدی در کار نباشد، و الا اگر قید باشد مطلق نطفهش منعقد نمی شود. این اقاد اطلاق در صورتیست که قرینه نباشد. اینم مثل آم. اگر آم می باشد در کنارش خاص باشد دیگر اکل من آدم آدم، خب عموم دیگه منعقد نیست. یا منقصد باشد اکل من آدم، شش ماه بعد دیگر لا تکل من آدم فاسد. این ولو ظهور آم مرا، ظهور آم مرا باطل نمی کند، اما حجیت آم را باطل می کند. فرق داشتیم بین ظهور الآم و بین حجیت الآم. مخصص که شش ماه بعد آمد لطمه به ظهور نمی زند چون فاصله دارد، اما لطمه به حجیت می زند، محتوم می شود. در این مورد اراده استعماری با اراده جدی مطابق نیست. همینطوری که در آم گفتیم، آم در صورتی حجت است که مخصص در کنارش نباشد، مطلب هم در صورتی حجت است که قرینه‌ای در کنارش نباشد، و الا اگر قرینه در کنارش باشد نطفه اطلاق منعقد نمی شود. نطفه اطلاق، هستبنده اطلاق درست نمی شود. اطلاق همست که تماما موضوع باشد. قرینه میگه نه بابا مطلق تمام الموضوع نیست، رقبه با مؤمنه تمام الموضوع است. در کنار این مقدمه دوم یه بحثی داریم، الانصراف، قبل از آنکه به مقدمه سوم برسیم. الانصراف، آیا انصراف قرینه حساب میشد یا نه؟ آیا عرض کنم انصراف قرینه هست یا نه؟ فرض کنید یه مطلقی است، اما منصرف هست به فرد شایع. آیا میتونیم انصراف را جزء قرینه بر ضد اطلاق بشماریم؟ چه گفتم؟ انصراف را قرینه بر ضد اطلاق بشماریم یا نه؟ عرض میکنیم که انصراف علا اقسام ثلاثه، یک، دو، سه، میشماریم که اشتباه نکنیم. یک انصرافی داریم بدلی، بدلی. انصراف بدلی را چطور فارسی کنیم؟ همه تون بگیم دیگه. انصراف بدلی در خبر نظر انصراف هست، اما اگر تأمل کنیم انصراف نیست. به این چه بگیم فارسی؟ انصراف لرزان در مقابل پایدار. آنها میگن انصراف بدوی، فارسی میگن انصراف لرزان. مثلا میگن لا تأکل یحرم على الصائم الاکل والشرب. این منصرف است به مأکولات و مشروبات عادی، اما اگر کمی دقت کنیم نه، حتی غیر عادی را هم میگیرد. فرض کنید یه آدم برگ درخت را میخواد بخورد، برگ درخت را خوردن هم روزه را باطل میکنه. ولو روز اول که شریدیم یحرم علی الصائم الاکل و شرب، نظر با همین چون کباب و آبگوشت آمد، نان آمد، میوه آمد، هرگز به نظر نرسید که برگ درخت را هم اگر کسی بخورد روزه اش باطل میشه. اما اگر کمی دقت کنیم نه، دیگه لا فرق بین الاکل و شرب العادیین و الاکل و شرب غیر العادیین. فرق کنید یه آدم است گیاهخوار است، برگ درخت میخورد روزش باطله. اجنکم الله بیمار است یا بیمار نیست، بول شتر را می نوشد، بنابراین که هم حلال است و هم پاک. توجه کردید؟ عرض کنم خدمتتون که این هم مبتل روزه است. این نوع انصراف ها رو میگن انصراف بدوی، فارسی چه شد؟ انصراف درزان. این به درد فقیه نمیخوره. فقیه نباید به این انصراف ها ارزش قائل شود. اما چرا؟ در مقابل انصراف بدوی انصراف مستمر داریم، یا غیر بدوی بگو یا مستمر. خب آقای فیروزآبادی فارسی چیه مستمر؟ پایدار. یه انصراف پایدار موندگار در ذهن فقیه هست، مثل اولین است که کلمه کنم بعدا خاموش شود. نخیر، این پایدار. این دو جور گاهی اصلا سبب بشود که معنی مطلق محجور میشود، محجور به های حفظ محجور میشود. مطلق ایست که انصراف ایست که سبب میشود اون معنی وسیع اصلا محجور بشود. مثل صلات، صلات منصرف است به همه نمازی که ما میخونیم، و اما نسبت به دعا اصلا دیگه به ذهن نمیرسد. اقیم الصلاة و آتو الزکاة حق علی الصلاة، این سبب شده بر این که معنی اول محجور محجور. اگر واقعا مطلق چنین باشد، بگد دابه زکات دارد، این منصرف میشود به همین چهار دابه معمولی که هست، و اما اون دوابی که اصلا متروک متروکه اونو شامل نیست. نگاهی نهه محجور نیست، ولی در این حال تو ذهن همیشه معنی خاص به ذهن میرسن، اون معنی مطلق وارد ذهن نمیشه. محجور نیست، اما عرض کنم خدمتتون که با اون نه بگم که در ذهن ما هست نیست. مثلا لا تسل فی وبر شعر ما لا یوکل لحمو. این عرض کرم خدمتون که حیوانات حرام بود، اما موی انسان، موی ریش انسان و سر انسان، ما هم که ما لا یوکل لحمو هستیم، ما را هم میگیره؟ نه، ولون لا یوکر لحنا هستیم، ولی این منصرف است به حیواناتی که ارز کنم معمولا قابل اکلن، ولو درندگان میخورن، ولو انسانهای لاعباری هم میخورن. گوش انسان برای اکل نیست. این انصراف هم مانعت اطلاقی. فتحسر من اول مقدمت سالی الهنا، یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه هست، و هذا امر قیاساته معه. دیگه با وجود قرینه هسته اطلاق منعقد نمی شود. فارسی تر نکته اطلاق منعقد نمی شود. دیگه من که گسترده سخن نگفتم، که من جامعه سخن گفتم. این قرینه است، خواه متصل خواه منفصل. محکم دوم راجع به انصراف. الانصراف علا اقسام ثلاثه. یک، انصراف بدوی و لرزان، اون بی ارزشه. اینن مثل که بگم عرض کنم صائم یقتل الصوم عن اکل و شرب، این ولو منصرف است به مأکولات و مشروبات عادی، اما اگر کسی دقت کند غیر عادی را هم شامله. کسی هست برگ میخورد سیر میشود، دیگه احساس گرسنگی نمی کند. یا اقوال عرض کنم طاهره و غیر محرمه را بینوشد، این برخلاف مقاصد شارعه. شاره میخواد این آدم احساس گرسنگی و احساس تشنگی کنه. این من با این دو عمل احساس گرسنگی را از بین برد. این مبنیه ضرر به اطلاق نمیزنم. بله دو قسم دیگر میزنم. یک اذا کان معنى المطلق محجورن، معنى مطلق محجور محجور، مثل دابه نسبت به اون عرض کرن مایدب و بدعب، یا نسبت صلات و صوم نسبت به معانی لغوی. مسلمن اگر معنی مطلق محجور شد دیگه نطقه اطلاق منعقد نمی شود، بگیم همه را نمی دید. یا نه محجور نشود ولی همیشه معنی مقید سبقت داره، معنی مقید سبقت داره. وقتی بگن لا تسلفی و بر ما لا یعکر، حیوانات به نظر میرسد، بشر به نظر نمیرسد. ولی زامود بشر، شعر بشر، پشم بشر اگر روی لباس مسلی باشد مبتل نیست، چون معنی مطلق ولو محجور نیست اما متبادر نیست. البته انصراف از اقسام قرائنه، ولذا من انصراف را پشتر مقدمه دوم گفتم تا مقدمه مخصوصی به نظر نرسد. المقدمه الثالثه این را هم بگیم و درس را تمام کنیم، فردا هم تعطیله. علت این که من آمدم دیدم بحث ناقصه، این بحث را تمام کنیم. المقدمه الثالثه عدم وجود القدر المتیقن، دنبال شما بود، عدم وجود القدر المتیقن بی مقام تخاطب. در مقام تخاطب قرینه قدر متیقن در کار نباشه. خرجه القدر المتیقن خارج تخاطب، اون را کسی در گفته. چون اگر بنا باشد هر قدر متیقن اطلاق را ذهب کند دیگه علی میموند و حوزش دیگه هیچ مطلقی در دنیا پیدا نمی شود. هر مطلقی را انسان بعدها فکر کند یک قدر متیقنی در ذهنش هست. ولیزا آقایان میگن عدم قدر متیقن فی مقام تخاطب. آیا آخوند این رو شرط کرده؟ چرا؟ میگه اگر قدر متیقن در کار باشد مولا تمام مقصود را گفته. ما نمیتونیم به مولا بگیم تمام مقصود را نگفته، نه خیلی تمام مقصود را گفته، چون بناست که در مقام تخاطب که باشد قدر متیقنی در کار باشد. اگر در مقام تخاطب قدر متیقن هست جناب مولا جناب متکلم بگو تمام مقصود را گفته. نمیتونیم بگیم احل، نمیتونیم بگیم احل به قرضهی و مقصده، نخیر تمام مقصود گفته. دیگه نمیتونیم به اطلاق عمل کنیم. چرا؟ چون اگر مقصود قدر متیقن باشد لم یخل، اما اگر مقصود مطلق باشد احل به قرضه. این معادله را حفظ میکنیم. اگر قدر متیقن مقصودش باشد، اگر قدر متیقن مقصودش باشد لم یخل، بیان کرده. اما اگر مطلق مقصودش باشد این احل به غرضهی، احل به مقصوده. بعد یه جمله را میگه تمام مقصود را بالحمل شایع گفت اما بالحمل الاولی نگفته. یعنی چی؟ بالحمل شایع گفته بالحمل الاولی نگفته. این معنی شیه. این همه شایه یعنی مستاق واقعا تمام مقصود را گفت بالحمد الاولی نگفت یعنی چه؟ یعنی دیگه نگریم گوش شما را بگد ایها المخاطب القدر المتیقن تمام المقصود کلمه تمام مقصود را نگفت مستاق تمام مقصود را گفت اما کلمه تمام المقصود را نگفت این همون است که میگن بالحمد شایع تمام مقصود را گفت اما بالحمل الاولی نگفت بالحمل الاولی یعنی که بگرد آقای مخاطب من تمام مقصود را گفتم نه این را دیگه نگفت اما مصداق تمام مقصود را گفت فرض کنید یه آدمی از کنم از شما احترام کرد احترام را بالحمل شایع گفته اما بالحمل اولی نگفته گوش شما را بگیرد فلانه به خاطر تو بلند شدم وارد مجلس شده بلند شدم بالحمل شایع گفته اما بالحمل اولی نگفته آیا خود می‌فرماید اگر در مقام تخاطب قدر متیقن باشد لما دنبال شما گفت لما اخذ المتکلم به مقصوده مقصودش رو گفته قایت ما فی الباب بالحمل شایع گفته اما به رخ شما نکشیده رخ شما یعنی چه؟ یعنی بالحمل اولی نگفته و لازم نیست که بالحمل اولی بگه بالحمل شایع بگه کافیه همین که وارد مسجد شدید من بلند شدم این در تکریم شما کافیه دیگه لازم نیست که دست شما را بگیرم آها من به خاطر شما بلند شدم این حمل اولی لازم نیست اما اگر مطلق را اراده کند اون اخل به غرضه چرا؟ این مانع از آن است که مطلق ذهن انسان بیاد این حرف آقای آخوند ولی استاد ما خدا رحمت کند حضرت امام طبعاً لاستاده مرحوم آیت الله حائری ما هم که بیزخار خرمن علم اینها هستیم این مقدمه را قبول نکردیم چرا؟ یه مثلی بگم اگر این مثل را دقت کنیم فکر من روشن یه آدمی عرض کنم خدمت که میگفت من با فلان اهل کتاب سخن گفتم مناظره کردم محکوم کردم به نحوی که خودش نفهمید که محکوم کردم به طوری که خودش هم نفهمید این چه محکوم کردن؟ محکوم آنست که محکوم کنه او چه کنه؟ بفهمد و الا محکوم کردم خودشم نفهمید که چطوره محکوم کردم این تناقضه محکومان است که او را وادار کنی حقیقت را بفهمد درک کند اعتراف کنی این مثل را گرفتی آشمان بزا مثل چه بود؟ گفت فلان یهودی را مناظره کردم و محکوم کردم خودشم نفهمید که چگونه محکوم شد اگر نفهمید که محکوم نشد این مثل در آی آخون آی آخون می‌فرماید که اگر در مقام تخاطب قدر متیقن باشد متکلم تمام غرض را گفته تمام مقصود را گفته به تعبیر کفایه لما اخل به غرضه غرض خودش را گفته آیت ما فی الباب بالحمل الاولی نگفته که کوش طرف را بگیرد بگد آها من تمام غرضم را گفتم ما میگیم جناب آیا آخون این که میگید متکلم لما اخل به غرضه تمام مقصود گفته از نظر خودش یا از نظر مخاطب بفرمایید از نظر خودش گفته یا از نظر مخاطب گفته؟ اگر از نظر خودش گفته که به درد مخاطب نمیخوره، باید از نظر مخاطب به دست مخاطب بگن ها این تمام مقصود را گفت. و هر دین است که مخاطب چنین توجهی را ندارد بنده خدا، توجه ندارد که هازا تمام المقصود. اینن همان مثل و محکوم کردن اما خودشم نفهمید. محکوم کردی از نظر متکلم، و حال این که باید محکوم کنی از نظر مخاطب. میگید این آدم تمام مقصود را گفت، قدر متیقن تمام مقصود را گفت. میگم تمام مقصود را از دریچه فکر خودش گفت، اون کافی نیست، باید از دریچه ذکر مخاطب بدن. مخاطب هنوز نمیدوند که آیا تمام قرص قبل متیقنه یا حتی غیر متیقن هم جزء قرصه. فرض این است که میگید گفت بالحمل شایع اصطناعی گفت، اما بالحمل اولی نگفت که طرف متوجه باشد، گفت اما طرف متوجه نیست. هنوزم طرف پیش است. آیا واقعا مقصودش همین قدر متیقنه یا نخی اون قدر مشکوکم جزء افرادشه؟ مرحوم آیا خون خلق در اینجا بین دو مطلب، آیا تمام قرض را باید از نظر متکلم بگیم یا از نظر مخاطب؟ بله از نظر متکلم تمام قرض گفته شده، ولی کافی نیست، باید تمام قرض از نظر مخاطب بیان بشود. مخاطب بگد ها این طرف همه چیز را گفت، معلوم میشود قدر متیقن مراده مشکوک ها مراد نیست. این خلاصه مطلب است که هم حضرت امام دارند در تحذیب، هم آیات شیخ در درر دارد و هم ما. ولذا ما قدر متیقن را مخل اطلاق نمیدونیم. تم الکلام فی الفصل الثالث یوم السبت، بعد 18 همه دید فی اليوم الثامن عشر من سفر المغفر من شهور سنة 1430 ان شاء الله روز یک شنبه، در واقع سوم ربیع می شود ها، سفره یک شنبه ان شاء الله الفصل الرابع فی حمل المقدمه علی المقید ان شاء الله.